و لشکر جهل قراره چه آسیبی بزنه، قشنگ دانشگاه رو انداخته داره در قالب یه انستیتو عقلانیت رو بین مردم ترویج میکنه. اینا حرکت های خودجوش اساتید و با چهره مردمیه، ولی قشنگش این بود که در سطح کلان جامعه، دانشگاه های ما، مدارس ما، محافل مذهبی ما و رسانه های ما، همگی با هم یک نگاه دوباره به عنصر عقلانیت و خرد در جامعه داشته باشن. مطمئن باشید با این نگاه ما خیلی سریعتر به اهدافمون میرسیم.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر، ممنونم از حضورتون، متشکرم از بستی که به بحث دادید، به ویژه در حوزه خرد ورزی که البته توی پیامک‌های دوستانمون با استقبال هم مواجه شده. امیدوارم که بتونیم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، با شما خداحافظی می‌کنیم.
در پناه خدا.
دیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنباله، همش حس میکنم هستم هم توی حبسین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرف حالت، هم فرصت بده شاید روشون هات بال، توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شاله بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شاله بیافتم دور احوالت، همون جا
هفته 32 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی حاضر هستند. آقای دکتر هانی‌زاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مخاطب شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی‌زاده، اتفاقات روز منطقه و آنچه که در فیمابین و خلال مباحثی مثل آتش بس داره رخ میده موضوع صحبت ما هست، اما نکته مهم پیشنهادی هست که ترامپ مطرح کرد و با واکنش تند کشورهای عربی از عربستان سعودی تا شورای همکاری خلیج و سایر فعالان این عرصه مواجه شد، و اون هم این بود که کشورهای مثل مصر و اردن از اهالی فلسطین استقبال کنند. این استقبال یک زرورق زیبایی بود برای آنچه که تعبیر کوچاندن مردم غزه بود، با واکنش تند مواجه شد. بفرمایید که ما در انتها واکنش سخنگوی وزارت خارجه رو داشتیم، هم تفسیر واکنش رو می‌خوایم داشته باشیم، هم نگاه به آینده. قبل از پاسختون، اگر صدای ما رو از رادیو میشنوید یا روی بلندگو هست، خواهش می‌کنم خارج بفرمایید، چون ما انعکاس صدای خودمون رو هم داریم می‌شنویم و صدای شما هم ضعیف است. سپاسگزارم آقای دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع یکی از عجیب‌ترین اظهار نظر اخیر دونالد ترامپ در تماس با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر بود که از رهبران اردن و مصر خواست که اهالی غزه رو در این دو کشور اسکان بدهند. این مسئله با تعجب جامعه جهانی کشورهای عربی و اسلامی مواجه شد، به دلیل اینکه به نظر میرسه اصلا دونالد ترامپ آگاهی لازم رو نسبت به شرایط منطقه و قوانین بین المللی، مخصوصا دو قطعنامه 181 و 242 شورای امنیت سازمان ملل در حقیقت ناظر بر اینکه مناطقی مثل غزه و کرانه غربی، جولان، اینها بخشی از مناطقی است که از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ ژوئن 1967 اشغال شده. اینکه دونالد ترامپ چنین درخواستی کرده به عنوان یک حرکت غیر قانونی و ضد قانونی تلقی شد. یکی از نخبگان عرب به دونالد ترامپ پیشنهاد کرد که اگر واقعا دونالد ترامپ خواهان حل ریشه‌ای مسائل و بحران‌های منطقه هست، چه خوب است که این 5 میلیون صهیونیست رو از اراضی اشغالی بین کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی کشورهای همپیمان آمریکا تقسیم بکند و مسئله
قدر و سهمشون رو پرداخت کنند،
برای همیشه حل بکنه. خب این طبیعی است که این 5 میلیون صهیونیست در مقابل 12 میلیون فلسطینی که 7 میلیون آنها آواره هستند می توانند در واقع اگر به کشورهای اروپایی در این کشورها اسکان داده بشود، طبیعی است همه مشکلات منطقه حل خواهد شد. به هر حال این یک حرکتی که شتاب زده بود از سوی دونالد ترامپ و نشان می دهد که ترامپ خیلی از مسائل و قوانین بین المللی آگاهی ندارد و طبیعتاً به عنوان یک لطیفه سیاسی یا یک حرکت سیاسی مضحک از سوی
واکنش کشور خلیج فارس رو چطور بررسی میکنید؟ حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که تو این حوزه وجود دارن خودشون رو یک زمانی به ویژه حالا مثلا کشوری مثل عربستان خودش رو زعیم عربی میدونست، زعیم اسلامی میدونست، بقیه کشورها الان این خبر نیست. الان مصر رو حالا بقیه کشورها دارن فعالیت میکنن، اما باز هنوز نظرات کشورهای اطراف خلیج فارس تو این حوزه تعیین کننده میتونه باشه. واکنشی که انجام دادن برخلاف تصورشون بودی، واکنش تقریبا تندی نشون دادن اکثرشون. لااقل دیدیم که وزیر خارجه عربستان، صدر هیئت وزیران عربستان و قطر و بقیه کشورها، حتی امارات، واکنش تندی نشون دادن. این واکنش قابل انتظار بود یا خیر؟
به هر حال هم اتحادیه عرب که در برگیرنده 22 کشور عربی هست بیانیه داد و هم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیانیه های هر کدوم یک بیانیه منفردی دادن و این حرکت دونالد ترامپ رو محکوم کردن. این نشان میدهد که جامعه جهانی، کشورهای عربی و اسلامی حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این گونه رفتارها، مخصوصا در رابطه با کوچ اجباری اهالی غزه است، به دلیل اینکه اهالی غزه اگر قصد مهاجرت داشتن و یا ترک غزه رو داشتن، اینها در همون جنگ 7 اکتبر سال گذشته که جنگ آغاز می شد این همه مسائل و مشکلات رو تحمل نمی کردن. برای اینکه مردم بالاخره یک ارتباط عاطفی با خانه و کاشانه و شهر خودشون دارن و حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی این منطقه رو ترک بکنن. بنابراین این مسئله با واکنش های متفاوتی حتی در که خود کشورهای اروپایی هم این مسئله رو محکوم کردن، فرانسه، برخی اسپانیا، برخی کشورهای اروپایی با صدور بیانیه های این مسئله رو محکوم کردن. به نظر میرسه که خیلی جدی نیست این درخواست. حتی خود عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، اینها شدیداً این مسئله رو محکوم کردن و تحت هیچ شرایطی این رفتار و این پیشنهاد عملیاتی شدن نیست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
پیروز باشید.
خدا
حافظ.
صدا کردم حوالی امروز، ببین که از نفس دوباره حال و هوام چه عالیه امروز. همین که خندیدی به شاخ گل داده میونه گل دونم، یه اتفاق قشنگ شبیه شادی تو تو راه میدونم. زیباتر به خونه آوردیم، برای فرداها یه تیکه از خوشی نشونه آوردیم. اگر که شب میخواست شبیه ذات خودش تو رو سیاه کنه، نزاش خیرت ما که چشم نامحرم بهت نگاه کنه.
و 42 دقیقه متشکریم که همراه ما هستید. 919-48-17 نوشتن ساختن دوگانه، یک دوگانه تصنعی مسئولین و مردم حلال مشکل نیست و پنهان شدن پشت مفهوم حمایت از مردم کاری را پیش نمیبرد. کسی مردم را محکوم نمی کند، نباید هم بکند. پرنده ما در هر دو بال ضعف نشان می دهد و هر دو را باید بهبود داد. انتقاد لفظی مکرر به مسئولین فرهنگی که رسانه خود بخش مهمی از آن است و کار درخوری انجام نمی دهد تغییر ایجاد نمی کند. 903-0788 نوشتن بگویید مردم برای آمدن باران نماز باران بخوانند و دعای 19 صحیفه سجدی بخوانند، در طلب باران و تقوا هم رعایت کنند. دیگر پیامک ما 913-26-85 نوشتن سلام، طرح بحث خردورزی و خردمندی از سمت کارشناس امروز برنامه خیلی خوب بود. در هفته‌های گذشته یکی از نمایندگان محترم راجع به هزینه کرد مالیات پرداختی از طرف ایشان مطالبی رو بیان کردن، صحبتی داشتن. در برنامه‌های گذشته آقای دکتر ایکس در همون برنامه روز کار در همون روز کارشناس فرهنگی دعوت کرده بود که من هم خواهش میکنم حالا بحث مالیات پرداختی از طرف ایشان و بودجه درس دوستی ماست این کارشناسان دعوت نشوند. شاید بگویید که برنامه ما محل تضارب آراست، ولی باید گفت آرا امثال ایشان کارگوشان نیست. تو این هم یک نظری هست، بله موافقی. ما اصلا همین که داریم نظرات شما رو میخونیم نشون میده که اگر برای بود تضارب آرا رو قبول نداشته باشیم این پیامکان خونده نمیشد دیگه. وقتی که جا داره همه رو میشنویم. منتها این همه خیلی مهمه، این که همه نظرشون رو بدنم خیلی مهمه. خیلی وقتا هست که ما مثلا میگیم که میخوایم تضارب آرا داشته باشیم، در تایید فرمایش جناب زینعلی میگم میخوایم که تضارب آرا داشته باشیم، منتها خب بعضیا رو نمیتونیم بگیم باشون صحبت کنیم، بعضیا نمیان اصلا صحبت کنن، مثل دوستان وزارت سمتیمون. دوست دیگرمون 916-25-22 گفتن که درباره همون مشکل بانکی گفتن از مردم سوال کنید اگر یک نفر از مردم در هر هم کوچه هم بازار از بانک راضی بود و خودشان دوست و آشناها و پولدارها نه مردم عادی که یک وام های کوچک برای کار و مشکل دیگر بگیرن درد آنها رو دوا کند. مردم رو از نکاتی که فرمودید کاملا درباره یک سری ادارات یک سری بانک ها صدق میکنه. باید دوستانی که دغدغه دارن، مسئولینی که دغدغه دارن بیان صحبت مردم رو بشنون، حرف مردم رو بشنون، ببینن مشکل کجاست و برای رفع اون تلاش کنن. حتی 44 دقیقه باز هم پیام کار خواهیم بود. 7:45 917-74-89 نوشتن چقدر خوبه که یادی از همکاری اطراف میکنید و خیلی خوبه از پشت صحنه یاد میکنیم. این رسمی هست که انجام میدیم توی صبح گفتگو. حالا من تا جایی که یادم میاد از قدیمی ترها هم حتی بخوایم یاد کنیم، ما اینجا جناب خیرخواه رو داشتیم، آقا ناصر خیرخواه اگر اشتباه نکنم، امیر حسین خان راسخ، اینها بزرگوارانی بودن، پیشکسوتان صبح گفتگویی بودن که ما صبح گفتگو رو در امتداد نظراتشون سعی میکنیم شبیه اونا باشیم، ولی خب نمیشه، مخصوصا جناب راسخ عزیز که صاحب نظر بودن و تو این حوزه استاد بودن، آقا جواد طالبی، آقای دهنوی، آقای محمودزاده که خودشون از قدیمی‌های صبح گفتگو هستن. یاد کردن خوب هست، بله بسیار سعی میکنیم که این یادآوری رو هر چند وقت یه بار انجام بدیم که یادمون باشه که ببینید پرچم این میکروفون از دست چه کسانی تحویل گرفتیم. بریم سراغ جشنواره پسته دامغان، هم صحبت بشیم با جناب آقای زارعزاده، دبیر محترم دهمین جشنواره ملی پسته ایران. آقای زارعزاده سلام.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و همچنین عرض تبریک به مناسبت عید سعید مبعث که روز گذشته بود خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
متشکرم. قربان بفرمایید، چه خبر از جشنواره پسته دامغان؟ چه خبرهایی درباره این جشنواره میتونید به شنوندگان بدید؟
بله، جشنواره پسته دامغان، خب میدونید که پسته دامغان یک سابقه و پیشینه زیادی داره و به لحاظ کیفیت خب نسبت به پسته سایر مناطق یک برتری هایی داره که خب همین سبب شده که پسته دامغان شهرت ملی و جهانی پیدا کنه. ما تقریبا الان 11 سال هست که داریم جشنواره پسته رو برگزار میکنیم. البته خب زمان جشنواره پسته معمولا توی شهریور و توی مهر ماه هست و دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتیم، تونستیم پسته دامغان رو بشناسانیم و در کنار پسته معرفی پسته جاذبه های گردشگری دامغان رو و البته فعالیت های علمی، دستاورد های علمی خیلی خوبی داشتیم در کنار برنامه های فرهنگی هنری که برای مردم داشتیم، برنامه های آموزشی که برای باغداران داشتیم. فرصت های رو فراهم کردیم در قالب نمایشگاه های صنایع کشاورزی، صنایع دستی که باغدارای ما از شبت که آشنا شدن با آخرین دستاوردها و صنایع کشاورزی. الو.
بله قربان.
بله. از جهات مختلف حائز اهمیت بود که حالا بعد از جشنواره‌ای که ما برگزار کردیم حالا الحمدلله یک الگویی شد، مناطق دیگر هم این کارو شروع کردن که در بحث صنعت پسته حرکت خیلی خوبی بود. ما پسته دامغان رو ثبت ملی کردیم، ثبت جهانی کردیم که تقریبا در جشنواره نهم از ثبت جهانی پسته سندش رونمایی شد در دامغان، در جشنواره با حضور وزیر وقت جهاد کشاورزی. پسته برای اولین بار وارد بازار بورس شد که خب باز تقریبا در جشنواره هشتم هفتم ما بود که این اتفاق افتاد و فراخوان‌های علمی داشتیم همه ساله برای در بحث پسته که خب ابداعات، اختراعات خیلی خوبی به دست ما رسید و الان اونها تقریبا کارهای اولیش انجام شده و تبدیل به یک صنعت شده و ما این آمادگی رو داریم که اگر سرمایه گذاری بخواد سرمایه گذاری کنه اون اطلاعات رو در اختیار بگذاریم و مجوزهایی که گرفته شده برای سرمایه گذاری. در بحث حالا مهمترین اون دستاوردهایی که ما دستاوردهای علمی که داشتیم من اشاره بکنم این که ما با توجه به یک فرایندی که در نگهداری پسته مثلا محققین انجام بدن، پسته رو به گونه پسته تازه رو بسته‌بندی کردیم که تقریبا 2 ماه قابلیت نگهداری داره و این فرصت رو برای صادرات پسته تازه فراهم کرد و در بحث دیگر موضوع مواد غذایی حاصل از پسته بود که روغن پسته، مواد آرایشی و دارویی از پسته و پودر پسته که حالا به صورت تقریبا یک مواد اضافی هم به پودر پسته انجام میشود که تقریبا یه ماده غذایی خیلی خوبی میتونه باشه برای خصوصا دانش آموزان، برای کارمندان. حالا در قالب شکلات پسته که تقریبا در بسته‌بندی های مغز پسته باز هم به گونه فراوری میشود که بعضی از مواد، مثلا حالا اگر چربی زیاد داشت گرفته میشود و مواد دیگری طبیعی بهش اضافه میشود که باز بسیار مقویست برای مصرف حالا کسانی که چند ساعت مثلا امکان تغذیه براشون نیست.
سپاسگزارم. فقط خیلی گرون هست، باید یه کاری بکنیم. نمیدونم چه کار میخوایم بکنیم. 911-9836 هم نوشتن سلام صبح بخیر، بهتر جشنواره پسته برای خارج از کشورها بگیری چون ما ایرانی ها دیگه طعم پسته یادمون رفته. خیلی گیر. الان چند، خب هرچند وقتی میپرسیم خیلی دوستان میگن قیمت نگیم. متشکرم آقای زارزاده، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، با شما خدافظی میکنیم. یه پیامکی، متشکرم، خدا نگهدار. یه پیامکی دیگه هم بخونم. 936 72 36. آقای میکائیل بنیامین پدر صبح بخیر گفتن، اعلام حضور کردند، ظاهرا در حال رفتن مدرسه هستن. گفتیم این چون در حال رفتن مدرسه هستن، ما بگیم که شنونده دانش آموز هم داریم، تقدیر میکنیم، متشکرم که همراه ما هستید. 7:51 دقیقه، امیدواریم شما تونسته باشید آقا برای تغذیه دانش آموزتون پسته براشون تهیه کنید. یه خورده دوستان انگار سخت هست، انگار که نه، برای من هم سخت هست، خیلی وقت پسته نه. آقا شایان شما کی پسته خرید آخرین بار؟ آقای محمودزاده کی پسته خرید؟ این فکر کنم سوال بعدی. آقا کی پسته خریدیم؟ کی تونستید پسته بخرید؟ امیدوارم جشنواره ها یه شکلی برگزار بشه که فقط چشم و نگاه صادراتی بهش نداشته باشیم. 7:52 دقیقه.
دستای تو ماه شب جاده رو صدا کن، دستای منو بگیر و دست تردید و رها کن. اگه خسته اگه غمگین باشو همشونه ی من باش، زیر برفا زیر بارون شونه به شونه ی من باش. پر عشق و ناپلئونی ما که حرمشونه هامون شده گهواره خورشید. دستاتو به دستم تا به پا بیا کنارم واسه آرامش این خار، حاضرم که سر بذارم.
7:55 915-12-05. بسیار متشکریم، سپاسگزاریم از نکته‌ای که بیان کردید. یه رویدادی داشتیم هفته گذشته و 10 روز گذشته، رویداد پیشگامان پیشرفت، که فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها دغدغه‌هاشون پرداختن. باز اون نکته برجسته‌اش حضور آقای وزیر نیرو بود، مقام وزارت نیرو بود، و بررسی این که ما چقدر ظرفیت تحقق پیشرفت 8% داریم. میهمان ارجمند، میهمان متخصص، صاحب نظر ما در حوزه صنعت، جناب آقای دکتر منطقی، مشاور محترم وزیر و مدیر محترم پروژه ارتباط و نوآوری در صنایع خودرو، و که توی حوزه‌های مختلف پژوهشی، دانشگاهی، اجرایی صاحب نظر، صاحب تجربه طولانی هستن. آقای دکتر منطقی سلام عرض می‌کنم. صبح از عالی بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر منطقی، درباره رویداد پیشگامان پیشرفت خیلی سوال به وجود آمد، و به ویژه اون نکته تاکید و انتقادی که رهبری بیان کردن، اینکه آقا خب برید کار انجام بدید، برید بکنید. میخوایم این سوال رو بپرسیم. بخش خصوصی ما میدونیم ظرفیت زیادی داره. هر وقت بخش خصوصی ما وارد عمل شده، بهش بها داده شده، دیدیم که تونسته اقتصاد کشور رو به جلو حرکت بده، با پرش‌های بلند حتی. اما سوال اینجاست، آیا بخش خصوصی ما که مترصد فرصت هست، آیا دولت ما، آیا حاکمیت ما، حکمران ما، تسهیلگر ما، قانونگذار ما، ناظر ما، بستر رو فراهم کرده برای اینکه بخش خصوصی ما وارد عمل بشه، با تمام قوا اون رشد 8% رو محقق کنه؟
بله، ببینید، همین که سوال میکنید همچین بزرگ هست یا نیست، خب به نظر میاد که یه سری موانع دورش هست. منتها یه نکته خیلی مهم نیستش که از سال قبل که نمایشگاه دوام پیشرفت بود، خدمت مقام معظم رهبری بود، کارگروهی درست شد که حالا محتوای مولد رشد 8% کجاها میتونن باشن اینها، و با انجمنها و بخش مجموعه بزرگی بخش خصوصی جلسه دی گذاشته شد. بعد از 9 ماه به سری جمع‌بندی رسیدن و این هستش که یک بخش خصوصی با توجه به درمانی که دارد میتواند تو این جهت به سلیه گام بلندی برداره، اونتا یه سری موانع داره. موانع رو بعدم دستبندی کردن و نهایتا به 8 مانع اصلی برخورد کردن. موانع مثالی که از همون موانعش هم بحث انرژی هستش. بر مبنای این دعوا گفتن که خب حالا ما الان به این جنبندی رسیدیم، بیاییم و یک نمایشگاهی بذاریم در خدمت آقای رئیس جمهور، بگیم که خب این بخش خصوصی هست، اینم برنامه‌اش هستش، حالا این حوزه‌ها، این 8 حوزه هم هست، باید که رفت بشه. که این نمایشگاهی در واقع شهر آفتاب گذاشتش که نمایشگاه اولی در خدمت آقای رئیس جمهور بودش، و این نمایشگاه بعدی که گذاشت شد دوام می‌کنه در نمایشگاه دومی بود که خب حالا می‌خواستم بگم که ما به این دوام می‌گیم که این حوزه‌ای روش رسیدیم و این مشکلات هستش. و اونجا دیگه در واقع الان هیئت دولت اومده و در واقع بر مبنای اون 8 گروه و مسائل خاصی که ما هم گروه خاص هست قرار هستش که سری جلسات منظم بذاره و مانع‌زدایی بکنه، که با توجه به اینکه در واقع میخوام بگم که این سابقه کاری یک سالی هست و یک کار مستقیم اومده انجام شده، احتمال اینکه در واقع بیاد این موانع به در واقع بسیار آنها برطرف بشه و در واقع موارد یه در واقع روشی غالب نسبت به قبل بالاتر بشیم